أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به این کلام امام رضا علیه السلام رسیده بود که اگر کسی در درون خودش یک نیت بدی رو نسبت به یکی از دوستان من، یعنی از شیعیان و محبین حضرت داشته باشه، این در ردیف شرک به خداست و مشمول نفرین حضرت قرار میگیره. کسی که در درون خودش نیت بدی داشته باشه نسبت به کسی، یکی از مصادیق مهمش کینه بود که درباره سخن گفتیم و گفتیم که این مسئله فقط انحصار به کینه هم نداره. حسادت، خشم، بدبینی و مسائلی از این قبیل هم بسیار برای انسان خطرناک است. در جلسه گذشته، آخرین دقایق جلسه گذشته، یک راهکاری رو از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که حضرت فرموده بود خودتون رو از تندی بخل و کینه‌توزی و خشم و حسد نگه دارید و برای مبارزه با هر کدوم از اونها اسلحه‌ای مانند این چند مورد رو داره میگه: اندیشیدن در عاقبت آنها و مبارزه با رذیلت و طلب نمودن فضیلت و اصلاح کار آخرت و لزوم بردباری فراهم آورید. که عرض کردیم اینها ابعاد مختلف یک مراقبت هست. انسانی که میخواد یک رذیله رو از خودش دور بکنه باید با جامعیت به ابعاد اون بیماری و تبعاتش نگاه بکنه. مهمتر از این که انسان حالا به خود اون بیماری نگاه بکنه، گاهی وقتا بیماری ها به گونه ای هستند که انسان عاشق اون بیماری ها میشه، شیفته اون مریضی ها میشه، با اون مریضی ها خو میگیره، مثل وسواس. گاهی وقتا افراد که بیماری وسواس دارند در مقاطع درمان که قرار میگیرند یک استاد ماهر و خبره وقتی که اونها رو میرسونه به این نتیجه که باید دست بردارند از این حالت زیاده رویشون، چون انس گرفتن با بیماری وسواس، به خاطر این انس حاضر نیستن که اون حالت ها و عادت های خودشون رو کنار بگذارند. در روایت داریم لکل عادتن علی الانسان سلطان، هر عادتی بر انسان تسلطی داره. گاهی وقتا انسان حتی میفهمه که یک بیماری چقدر خطرناکه، اما اونسی که باهاش داره یا لذتی که ازش میبره باعث میشه که رهاش نکنه، به خصوص اگر ازش هم لذت ببره. کیفه ینتفع به نصیحه من یلتذ عن الفضیحه. علی علیه السلام فرمود چگونه میتونه کسی از یک نصیحت و خیرخواهی سود ببره؟ کسی که از یک فضیحت لذت میبره. خب مهمتر از این که انسان بخواد با خود این بیماری شناخت داشته باشه یا سر و کار داشته باشه و این دستورالعمل ها رعایت بکنه، برای بار چندم عرض میکنم که باید انسان خودش رو خوب بشناسه و عاشق خودش باشه، خود جاودانه، خود ابدی خودش رو بشناسه و باور بکنه که یک موجود جاودان است. انسان باید آخرت رو و زندگی ابدی خودش رو باور بکنه، انسان باید بهشت رو باور بکنه و انسان باید جهنم رو باور بکنه. مهمتر از اون که باید جهنم رو باور بکنه، باید بهشت رو باور کنه، چون حیات ماست، زندگی ما در اونجاست، حالت طبیعی زندگی ما، اون هم در یک وضعیت حد اقلی، اکثرش بالاتر از بهشته. ما بالاتر از بهشت هم داریم، ولی دیگه حد اقل یه زندگی خوب آخرتی بهشت هستش. خب انسان باید این رو بهش اصالت بده و باور بکنه و بپذیردش. باید با این بهشت عشق بازی کنه و لذت ببره. باید این بهشت رو مال خودش بدونه. در جلسه گذشته سخنی از بیداری به میان آمد. گفتیم بیداری زمانی است که انسان آخرت رو از آن خودش میدونه و خودش رو آخرتی میدانه. بیداری زمانی است که انسان باور میکنه که فقط یک مرد نیست و یک زن نیست. آرزوهاش، آرمانهاش، هوسهاش، دغدغه‌هاش، میلهاش فراتر از یک جنس قرار میگیره، فراتر از یک زن یا فراتر از یک مرد. آرزوهای او دیگه آرزوهای جنسی و طبیعی نیست. در حیطه مسائل خانواده و ازدواج و فرزندان و مسکن و بیماری و سلامتی و مسائل سیاسی و اجتماعی نیست. آرزوی او یک آرزوی بزرگ الهی است که به بلندای حقیقت خودش، یعنی به بلندای ابدیت در دل او زنده هست و جریان داره. انسانی که خودش رو درست میشناسه، همیشه در درونش یک عشق، یک امید، یک نشاط، یک سازندگی جریان داره. او به چنبره غم، به چنبره استراب، به چنبره خودکمبینی نمیفته. چطور اگر الان به شما زنگ بزنم بگن که مثلا در فلان جا به جایی مالی که کردید، این برنامه که در تلویزیون نشون میدن، رفتید یه جا کارت کشیدید، یه جایزه برنده شدید، رفتید مثلا یه چیزی خریدید، یکی از این اتومبیلایی که تلویزیون تبلیغ میکنه به اسم شما در اومده، اتومبیل مثلا 500 میلیونی به اسم شما در اومده، اگه بهتون زنگ بزنم بگن این اتومبیل مال شماست، به اسم شما در اومده، شما مثلا 15 روز دیگه بیاید اتومبیل رو تحویل بگیرید، چه احساسی دارید؟ میگید مال منه دیگه. از الان اونو چی میدونید؟ مال خودتون میدونید، بخشی از خودتون میدونید و روش حساب میکنید. یک کسی که زنده است، بیداره، آخرت و ابدیت رو، بهش رو مال خودش میدونه و باهاش زندگی میکنه، یعنی اینو مایملک خودش میدونه، الله رو، آسمان رو، خانواده آسمانی رو مال خودش میدونه. همونطور که انا لله، ما مال خداییم، خدا هم مال ماست. و در روایت هم داریم کسی که خدا رو انتخاب میکنه، خدا همون رو انتخابش کرده. ما با معشوقی سر و کار داریم که لازم نیست موافقتش رو برای پیوند باهاش بگیریم، به این معنا که بگیم خدایا ما تو رو انتخاب کردیم، تو هم ما رو انتخاب کن. نه، او رؤوف و رحیم هست نسبت به بندگانش. شنیدید یک کسی میگفت من دختر پادشاه رو میخوام، رفتم میخوام برم خواستگاریش، 50% قضیه هم حله، 50% حل نیست. 50% قضیه که حله این است که من میخوامش، 50% که حل نیست که اونا نمیدن به من اصلا. حالا در مورد حق تعالی این گونه نیست. من کان لله کان الله له، هر کس مال خدا بشه خدا مال اونه. اگه یه کسی تو دلش هوس خواستگاری از خدا، خواستگاری از بهشت، خواستگاری از محتوای بهشت، خواستگاری از خانواده آسمانی بیاد، یعنی اونا پذیرفتن. یعنی این روح که من اون طلب تو دلم ایجاد بشه، هوس امام زمان اگر بیاد تو دل یه نفر، عشق و دلتنگی حضرت اگر بیاد تو دل یه نفر، معناش این است که امام زمان هم خیلی دلتنگی این شخص هستش. اون موقعی که دل شما میگیره دل او هم گرفته. این شدت اتصال بین عاشق و معشوق است که اصطلاح علمیش میگن اتحاد عشق و عاشق و معشوق، که همش یه چیز هستش. خب بنابراین اگر یه کسی در دلش چنین عشقی، چنین هوسی آمد، یعنی این دلش خیلی قیمت داره. خب این باور و این بیداری در دل کسی اگر آمد، اون موقع متوجه قیمت اصلی خودش و حقیقت خودش میشه، خودش رو به بلندای ابدیت میبینه، اون گونه عاشق خودش و حیات جاودانه خودش هست. بنابراین اساساً هر چیزی که بخواد اون مایملک آخرتی او رو، حیات جاودانه او رو به خطر بیاندازه، ازش متنفر میشه. قبلا هم توضیح دادم عشق و تنفر یک حقیقت هست، دو روی یک سکه هست. هر جا عشقی هست تنفری وجود داره، و هر جا تنفری هست عشقی وجود داره. شما اگر بچه تو خیلی دوست داری، حتما از چیزهایی که برای بچه‌ت ضرر داره متنفری. اگر یه حیوانی، یک نمیدونم کسی بخواد بچه شما آسیب بزنه، شما او رو از بین میبری. این از بین بردن به خاطر چیه؟ به خاطر عشقی هستش که به کی داری؟ به بچه‌ت داری. اون درجه از خشونت، اون درجه از نفرت به خاطر وجود یک عشق هستش. الان هم شما در حیات طبیعی خودتون اگر یه چیزی، یکی از مسائل طبیعی زندگی شما رو بخواد تهدید بکنه، شما متنفر میشی ازش، بدت میاد. بنابراین اگر یک کسی خودش رو به بلندای ابدیت دید و عاشق خودش شد، امکان نداره با چیزهایی که میتونه بهشت او رو نابود بکنه کنار بیاد. به شدت متنفره. این شخص نیازی نداره برای مبارزه با گناه، یعنی برای گناه نکردن با گناه مبارزه کنه، با خودش مبارزه بکنه، چون تنفر اونقدر سراسر وجود او رو نسبت به گناه گرفته که میدونه که یه عصبانیت چه حجمی از بهشت او رو نابود میکنه. بهش هم نشون میدن بعدن، تلخیش هم همینه که بهشت و بهشت نشون میدن و بعد بهش میگن ببین این عصبانیت تو این میلیارد ها هکتار بهشت رو از بین برد. بهشت هایی که از کره زمین هزاران برابر بزرگتر هستش. میگه ببین این گناه تو اینها رو همه رو نابود کرد. گاهی وقتا انسان رو میبرن سر سوخته اون بهشت، بهش نشون میدن، میگن ببین تو یک سرزمینی داشتی به این عظمت و به این شکل به این روز انداختیش تو. خب یک سرزمین سوخته به درد کسی نمیخوره، چون مصالح ساختن یک بهشت باید از دنیا بیاد. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در معراج بودند، فرمود دیدم در بهشت ملائکه قصرهایی می ساختند، گاهی وقتا متوقف می شدم، گفتم اینا چرا متوقف میشن؟ در جواب حضرت به حضرت عرض کردن که آقا این مصالحش از بهشت میاد، مؤمن داره کاری انجام میده و فرشته ها مصالح رو دریافت میکنن، این قصرها رو میسازن. اما وقتی متوقف میشن یعنی او دیگه از حرکت چی شده؟ ایستاده، مصالحی نفرستاده، این قصر همینجوری مونده تا کی مصالحی بیاد. وقتی یک کسی میفهمه که مصالح ابدیت، حد اقل زندگی بهشتی او و جاودانگی او باید از دنیا بره، ببرن انسانو بعدن به آدم نشون بدن که این بهش نابود شده، چیکار میشه کرد واقعا جز حسرت؟ شخص میفهمه آتش عصبانیت، آتش کینه، آتش حسادت، آتش بدبینی، آتش غمهای علکی دنیا، غمهای دنیایی همش علکیه، آتش غمهای دنیا، میفهمه که چه حجمی از بهشت ها رو نابود میکنه، چه حجمی از دوستان بهشتی او رو از بین میبره اونجا، دوستانی که برای او خلق شدن. لذا از اخلاق بد، از تکبر، از منیت، از حسادت، از گناه بسیار متنفره، از گناه لذتی نمیبره واقعا. اگه کسی اینو بفهم، اونهایی که از گناه و معصیت، تخلف از احکام الهی لذت میبرن، اینها کسایی هستن که اصلا خودشونو به بلندای ابدیت دوست ندارن، چون نمیشناسن و باور نکردن که یک موجود جاودانه هستن و اساسا شناختی از خودشون این گونه افراد ندارن به عنوان یک موجود ابدی. لذا عاشق خودشون هم نیستن. لذا مثل یه بچه که نمیفهمه داره چیکار میکنه، یه چیزی که برای ضرر داره، دائما بهانه‌اش رو میگیره این گونه هستش. از گناه، از معصیت، از نافرمانی لذت میبره. دچار توهم و خیال میشه، لذت‌های خیالی و لذت‌های وهمی و لذت‌های حیوانی و شیطانی. اما اگه کسی خودش رو بلندای ابدیت دید، عاشق خودش شد، او اساساً از چیزی که مزاحم حیات جاودانش هست متنفره، و غیبت متنفره، از بدبینی متنفره، از حسادت متنفره، از خودکمبینی متنفره، از اینکه کوچک باشه روحش متنفره، از اینکه دچار شرک بشه متنفره، از اینکه تسلیم نباشه، راضی نباشه به احکام و کارهای الهی متنفره. میفهمه که اینها با وجودش چی کار میکنه، میفهمه حیات جاودانه او رو چقدر به خطر میاندازه. خب پس باز دارم هی تذکر میدم، کمم هست، هر چقدر بگیم کم هست، که ما اول اگر باورمون نسبت به خودمون از بین بره، این درس ها دیگه فایده نخواهد داشت، بیشتر حوصله رو سر میبره تا اینکه بخواد اثری داشته باشه و قدرتی یا نورانیتی در شخص ایجاد بکنه. ما اول باید اون عشقمون به خودمون و جاودانگیمون درمون زنده باشه، این باور در ما باشه، و اینکه ما به زودی وارد نظام جدید برزخی خواهیم شد. خیلی اینجا نخواهیم بود، توی جایی محدودی به نام دنیا، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، یک استقرار و بهره‌مندی موقت داریم و بعد الیه راجعون، برمیگردیم و ما دیگه از دنیا میریم. اینکه می از دنیا رفت یعنی از این فضای دنیا خارج میشیم به یک فضای جدیدی به نام ملکوت و برزخ، که عرض کردیم میلیاردها بی نهایت برابر از اینجا زیباتر، کاملتر، پیشرفته‌تر، ماندگارتر هست، وارد میشیم. و تلخیش این است که انسان آماده نباشه برای یه جایی به اون پیشرفتگی. اگه آماده نباشه، عذابش عذاب سختی خواهد بود، حسرتش حسرت فوق‌العاده زیادی خواهد بود. حالا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که در مورد یک بیماری، در مورد بیماری‌های روحی به چند چیز فکر کنید. یک، اندیشیدن در عاقبت آنها، این که این بیماری چه کار خواهد کرد با ما. الان مثلا میگه شخص سرطان داره، یک کسی به سرطان چجوری نگاه میکنه؟ میگه خب تا میگن سرطان، میگه مثلا سرما خورده، دست شکسته، پا شکسته، نگرانی نداره. اگه سرطان داره، با اینکه خب الان 50% سرطان ها حدودا قابل درمان هست. اینجوری است اگه کسی سرطان داشت یعنی میمیره، ولی حالا اصلا فرض بگیریم قابل درمان هم نیست، این شخص چرا قصه دار میشه؟ میگه خب آخ من دیگه پس میمیرم. خب میمیری کجا میخوای بری؟ چی هست تش؟ قرار چه اتفاقی برای تو بیفته؟ میمیری از اینجا میری کجا میری؟ این خیلی مهمه. اگه کسی درست معنا بکنه میبینه سرطان خبر بدی نیست، یعنی وفاتیست که میخواد اتفاق بیفته و ورودیست به جای بی نهایت زیباتر و به نزد کسانی که بی نهایت بیشتر از دنیا ما رو دوست دارن. چیش ترسناکه؟ فقط یه چیزش، اون عدم آمادگی برای اونجاست. عدم آمادگی، کسان آماده باشه بخواد بره اونجا، ولی ترسی نداره. که ما به عاقبت یه بیماری درست فکر بکنیم، این چی میشه؟ اگه من حسود باشم چه اتفاقی میفته؟ اگه من بدبین باشم، اگه من بد اخلاق باشم، اگه من زورگو باشم، اگه من در روابط خانوادگی حقوق اعضای خانوادم و همسرم، پدرم، مادرم، از فرزندم رو رعایت نکنم، قلدر باشم، خودمحور باشم، خودشیفته باشم، بی انصاف باشم، لوس باشم، تن پرور و تنبل باشم در رعایت مراعات مسائل خانواده. بسیاری از وقت من در اختلافات بین اعضای خانواده دیدم اعضای خانواده درسته به هم ظلم میکنن و میفهمنم که دارن ظلم میکنن، اما دلیل اصلی این که نمیتونن دست از ظلمشون بردارن تنبلی و بی‌حوصلگی است. تنبلی و بی‌حوصلگی در اجرای وظایفی که نسبت به بقیه اعضای خانواده دارن. مرد میخواد مردی نکنه، باید وظایف مردانگیش فرار کنه، تنبل، تنپرور. زن هم همینطور لوس و نونور و کم طاقت و ضعیف هستش، سر از اختلاف و خدای نکرده چیزهای بالاتر در میاره این زندگی. عاقبت بیماری ها چه خواهد شد؟ حسادت با من چه میکنه؟ بد اخلاقی با من چه میکنه؟ بدبینی با من چه میکنه؟ زودرنجی و حساسیت با من چه میکنه؟ رعایت نکرده حقوق پدر و مادر با من چه میکنه؟ اینو انسان به عاقبتش فکر بکنه. اول از این دنیا نمیذاره برای انسان، یعنی واقعا وقتی که انسان بد هست و بد جنس هست، اولین کسی که آسیب میبینه خودشه، اولین کسی که چون مریضی روح رو آسیب میرسونه دیگه، خود روح دیگه تعادل نداره، نمیتونه به شادی و آرامش برسه. و بارها من گفتم که ملاک انسانیت شادی و آرامشه. اگه من شاد نیستم و آرام نیستم، اگه حوادث دنیا منو مشاله میتونه بکنه، پس من یه مشکل دارم که اینقدر کوچیک و ضعیف هستم که یه غم دنیایی میتونه منو بدبخت بکنه، یک محدودیت دنیایی، یه محرومیت دنیایی میتونه منو اصلا فلسفه ی حیات رو از من بگیره، خدا رو، معنیش رو از من بگیره، ابدیت و معنیش رو از من بگیره، خانواده آسمانی و معنیش رو از من بگیره، فلسفه ی خلقت و هدف خلقت رو از من بگیره. یه محرومیت، مثلا بچه دار نمیشه، ازدواج نتونسته بکنه، ازدواج کرده به نحوی از دست داده همسرش رو، نمیدونم ورشکست شده یا مثلا مریض شده، خب یک چیزای حیوانی یا گیاهی، یکی از این حوادث. گاهی وقتا برای کسی که خودشو نمیشناسه، یکی از این حوادث میتونه او رو از چرخه حیات انسانی خارجش بکنه، انقدر غم بیاره براش که اصلا یادش میره کی هستش. اگر کسی یادش نرفت که این چیزها براش نمیتونه غم بیاره، اونقدر مؤمن دلخوشی داره، اونقدر معشوق داره، اونقدر دوست داره، اونقدر رفت آمد داره، اونقدر سر شلوغی که وقت اصلا جدی فکر کردن به مشکلات دنیایی رو نداره. تلاششون میکنه با حفظ آرامش و رضا، اما اینجور نیستش که بریزه به هم، پژمرده بشه و افسرده بشه. خب به عاقبت بیماری فکر بکنیم چه خواهد شد؟ دنیا رو خراب میکنه، آخرت رو خراب میکنه، شادی و آرامش رو از من میگیره. بنابراین بریم به سمت برطرف کردن این مشکلات و بیماری ها و جدی بذاریمشون کنار اینها رو. نمیگم باشون مبارزه کنیم، حضرت لفظ جنگ افزار رو به کار برده، لفظ اسلحه رو به کار برده در رابطه با اینها، تجاهدونه به ها، باشون بجنگید، با اینا باید بجنگید. چه جوری بجنگیم؟ با عشق به خودمون. آدم همیشه لازم نیست برای جنگیدن اسلحه دستش باشه، گاهی وقتا برای جنگیدن با یه چیزی عشق به خود کافی است. انسان وقتی که عشق به خودش داشته باشه به راحتی با شیطان میجنگه، با بیماری هاش میجنگه و اونها رو از بین میبره. مبارزه با رذیلت یه وظیفه است. پیامبر فرمود شما باید با شیطان و نفستون جهاد بکنید. انسان در مبارزه رشد میکنه. اصلا انسان اگر مبارزه نداشته باشه و جهاد در زندگیش نباشه انسان نیست. پیامبر فرمود المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن بین پنج شدت همیشه هستش. این شدت ها مورد نیاز ماست. یک، مؤمن حسود. انسان گاهی وقتا با مؤمنینی برخورد داره که با اینکه مؤمنن آدم های خوبن ولی حسودن و این حسادتشون انسان رو اذیت میکنه و آزار میده. دیگه چی؟ بعد از مؤمن حسود، حالا من ترتیب منطقیش رو که در روایت هست رو فراموش کردم، میفهمد و کافر یقاتلو، مؤمن یحسدو، مؤمنی که حسادت میکنه یا یحسدوهو، و کافری که باش به جنگ. انسان به دشمن احتیاج داره، انبیا هم دشمن داشتن همشون، چون مسیری که انسان باید طی کنه با مبارزه فهمیشه، با جهاد، با تلاش به دست باید بیاره. لیس للانسان الا ما سعا، انسان با تلاش هاش به قیمت میرسه. لذا خداوند میگه برای انبیا هم ما دشمن خودمون میذاشتیم تا این انبیا قوی شن، بزرگ شن و به کمال برسن. انسان بدون درگیری استعدادهای بی‌نهایت شکوفا نمیشه. هزاران اسم از خدا در انسان هست که برای شکوفایی هر کدومشون نیاز به این داره که جایی درگیر باشه. یا مؤمن حسود، یا کافری که باش مقابله میکنه، یا منافقی که بغض او رو در دل داره، و یا شیطانی که گمراهی او رو آرزو میکنه، دنبال گمراهی او هست، و نفسی که باش منازعه داره. نفس خودش هم، انسان با شهوت‌های خودش، با نفس خودش هم دائما درگیره. این پنج درگیری مبارک باعث میشه که پنج تا باشگاه قوی قدرتمند هست که باعث میشه نفس انسان دائما به سمت الله حرکت میکنه، روز به روز خوشگلتر، زیباتر، ورزیده‌تر، خوشهیکلتر، قوی‌تر میشه و به خانواده آسمانی شبیه تر میشه. پس رذیله اگر آمد باید باش جنگید، اگه بمونه او ما رو نابود میکنه. رذیله اگر آمد، رذیله یعنی اژدها، یعنی مار، یعنی عقرب، خیلی خطرناک. رذیله یعنی جهنم، یعنی فشار قبر، یعنی تنهایی های هزاران سال، تنهایی های کشنده. ما که اینجا تنهایی یه روز و تنهایی رو تحمل نداریم، اونجا چطور میتونیم تنهایی رو تو قبر تحمل بکنیم؟ اونم نه تنهایی، تنهایی که توأم با عذاب هست، توأم با بدبختی و قصه است. لذا انسان باید با رذیله بزنه، نگه من همینه که هستم. خب من حسودم، من لوسم، من مامانم یادم نداده، بابام یادم. خب نداده که نداده، خودت باش مبارزه کن. اگه میدونی مشکلی داری باش جنگ کن. اگه میدونی تو خانواده، تو فامیل، تو محل کار، نمیدونم تو نظام درونیت، اگر میدونی تو ارتباطت با خانواده آسمانیت دوچاره ضعف و مشکلات هستی، برو برطرفش کن. دنیا اصلا همینه، دنیا وقتش ندادن ما خاله خاله بازی بکنیم توی دنیا. مامان بازی، خاله بازی، شوهر بازی، زن بازی، بچه بازی، نمیدونم دنیا بازی، تلویزیون بشیم تماشا بکنیم، بریم نمیدونم. ما تو نظام رحمی هستیم. جنین نگاه کنید یک ثانیه وقتش رو تلف نمیکنه، یک ثانیه شو خودش رو دائما داره حرکت میکنه و تولد آماده میکنه. اگه استراحتی هم داره استراحتش هدفمنده، از وظیفه اصلیش غفلت نمیکنه که من خودم رو برای بهشت و بالاتر از بهشت باید آماده کنم و به زودی، وقت زیادی هم ندارم، به زودی فرشته مهربان وفات من حضرت عزرائیل علیه السلام میاد و منو با خودش میبره. خب پس تا اون فرشته عزیز میاد که نمیدونیم کی قراره نزد ما بیاد، من وقت زیادی ندارم که بخوام هی وقتمو تلف بکنم با کسی، هی درگیر شم، ذهنمو بدم به این و اون، ذهنمو بدم به مسائل دنیایی، ذهنمو بدم به بچه بازی های دنیا و کارهای دنیایی. وقتشو اصلا ندارم. من هر چی که تو دنیا آرزو داشته باشم بی نهایتش برام آماده هست، مهیا هست. با چیزای اینجا که نمیتونم بشینم با زینت های اینجا بشینم خودم مشغول بکنم و عمرم رو تلف بکنم، وقتشو ندارم اصلا. مبارزه با رذیلت. پس این دوتا رو به دقت بکنید، علی علیه السلام دوتا نکته رو برای ما خوب بیان فرمودن. سه تا نکته دیگه مونده که انشاءالله این رو میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه با هم آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار از زندگی های خودمون، سلامتی رهبرمون، نابودی دشمنانمون، آمرزش همه اموات، اموات خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.